در سال 1351 مجموعه دیگری از سروده های محمد حقوقی با عنوان شرقی ها انتشار یافت. با شب، با زخم، با گرگ از سروده های پرشور او بود و با آن گریز های ناگزیر. از مجموعه های ماندنی محمد حقوقی شعر نو از آغاز تا امروز است. نگاهی به شعر نو و شاعران آن با تحلیل و نقدهای آگاهانه و ماندنی. در دهه 80 هم مجموعه گنجشک‌ها و گیلاس‌ها از او درآمد. اما نقد و تحلیل محمد حقوقی بر شعرهای شاعران شناخته ماندنی هند. میان امشب و فردا است ساعتی دیگر که سایه او پنجره کوچک سپید دمان را آفتاب می کند. شادا که بگاه گاه خانه باغ آلبالوست، گلهای آتشی که زمستان را آب می کند. محمد مفتاحی و یک نگاه به شاعر و شعرهای برگزیده او. محمد حقوقی.
درود بی پایان خدمت شما استاد کوچویی عزیزم و همکاران گرامی و همچنین شنوندگان فرهیخته برنامه هفت حوض. همونطور که فرمودید قرار هست که درباره محمد حقوقی صحبت کنیم، شاعری که از دو جنبه بسیار اهمیت داره در ادبیات معاصر. یکی مجموعه شعرهایی که به چاپ رسونده و جستجوگری هایی که در طول حیات شاعریشون به ثبت رسیده و دیگر در نقد و بررسی شعر معاصر که عرض خواهم کرد کارهای شایسته و قابل توجهی رو به یادگار گذاشتن. در مورد محمد حقوقی ابتدا در یک بخش باید به فعالیت‌های شعری ایشون بپردازیم و اشاره به این مطلب که محمد حقوقی تحت تأثیر فریدون توللی، نادر نادرپور و همچنین مهدی اخوان سالس بوده و نکته جالب و حیاتی که باید در موردش صحبت کنیم و این نکته رو برای ما یادآور میشه که انسان‌های بزرگ همیشه تأثیراتشون و سخن از اونها ادامه داره و ما در برنامه‌های مختلفی در مورد محمود مشرف آزاد تهرانی میم آزاد صحبت کردیم. یکی از شاعرانی که محمد حقوقی بسیار تحت تأثیرش بوده همین شاعر بزرگوار میم آزاد هست. هرچند محمد حقوقی در طول حیات شاعری خودش چندین بار شیوه و سبک خودش رو تغییر داده و از قول ضیاء موحد میخونیم در کتاب دیروز و امروز شعر فارسی که ایشون نوشتند محمد حقوقی گله داشته از این که میم آزاد گوش شنوایی برای شعرهای تازه او نداشته و اصرار میکرده همون شعرهای قدیمی خودش رو بخونه و در این کتاب یاد کرده ضیاء موحد که یک روز در خانه محمد حقوقی با حضور میم آزاد، محمد حقوقی قرار بوده شعرهای جدیدش رو بخونه که میم آزاد اصرار میکنه از همون شعرهای قدیمی خودش بخونه. و پس از رفتن میم آزاد، محمد حقوقی گله میکنه که میم آزاد دیریست، شعر هیچ کس را نمیخواند و به تجربه های تازه بی‌اعتناست. البته من به میم آزاد حق میدم به خاطر سنت شکنی ها و سرودن شعرهایی که هیچ پایه و اساسی در شعر فارسی نداشتن و صرفا به خاطر نوآوری سروده می شدن. و ما بارها صحبت کردیم در همین برنامه که نوآوری هم اگر زیربنایی نداشته باشه و صرفا به جهت نوآوری در ادبیات و شعر باشه، نمیتونیم اونو پسندیده بدونیم. و طبیعی است که شاعرانی در این امر موفق هستند که به سبک خاصی رسیده باشن یا از معیارهای خاصی پیروی کنن برای اینکه باعث پیشرفت شعر معاصر بشن. ایستادگی در این مسیر البته باعث به ثبت رسیدن یک شاعر میشه. و باز هم از قول ضیاء موحد میخونیم در همین کتابی که ذکر کردم که میم آزاد در فصلنامه گوهران که ویژه‌نامه‌ای رو برای میم آزاد منتشر کرده بود، وقتی که درباره نوآوری صحبت میشه این جمله ها رو میگه: کلن من نوآوری، روح شاعرانه و شگفتی شعری از شاعران قدیمی خیلی کم دیدم، ولی گاهی هم موفق هستند. به عنوان مثال اخیراً چند تا کار از حقوقی دیدم که قشنگ بود. این گفتگو و این حرف ها مربوط به سال 1383 هست و این نشون میده که میم آزاد همچنان شعرها رو دنبال میکرده برای اینکه ارزشیابی کنه میزان نوآوری شاعران مختلف رو. و متوجه میشیم که اون گله‌ای که محمد حقوقی برای ضیاء موحد کرده از میم آزاد یک احساس زودگذر و رنجش شاعرانی بوده که بعدها با این گفته های میم آزاد کاملا کنار گذاشته میشه. و ضیاء موحد هم ذکر میکنه منظور میم آزاد از شعرهای قشنگ اخیر حقوقی همان شعرهای منصور 1369 به بعد است، شعرهایی که باید آنها را بلند خواند و از قافیه آرایی و واژه‌سازی و موسیقی کلام و تصویرهای گوناگون آن لذت برد. از این شعرها نباید توقع معنایی خاص داشت. یادآوری این نکته البته ضروری است که میم آزاد پس از گفتن این حرف ها یک سال بعد در سال 84 چشم از جهان فرو میبنده. و آنچه که باید ذکر کنیم این هست که خب تا آخرین لحظه ها و تا آخرین ساعت های زندگی همچنان با شعر زندگی میکرده و شعرهای شاعران دیگر رو میخونده و این خیلی قابل تأمل هست. از قول ضیاء موحد در همین کتاب میخونیم: واقع این است که حقوقی سالها تحت تأثیر میم آزاد بود و خود هم بدین مسئله اشاره کرده است. وقتی هم این تأثیر کم رنگ شد، از توجه به موسیقی کلام و زیبایی ظاهری بیان و حساسیت به واجب و سعی در گریز از موضوع و پیام خاص که می گفت از عقاید میم آزاد است، هرچند میم آزاد خود چندان مقید به این آخری نبود، رها نشد و دنبال شعری بود به گفته خودش فرامعنایی. به نظر من با توجه به ذهنیات و مطالعات حقوقی، راه درست شعر او از اول هم همین بود. محمد حقوقی که در سال 1316 به دنیا آمده بود تا حدود سال 40 به قالب‌ها و فضای شعر سنتی تمایل نشون میداد و در اون قالب‌ها شعر می‌سرود و از جمله قصیده سرایی از جمله کارهای او بود. اما از سال 40 تا دی ماه 1369 که اولین شعر بی وزنش رو نوشت، در قالب عروض نیمایی 9 دفتر شعر چاپ کرد که از این همه تنها شعر مرثیه رباب از این شاعر مورد توجه منتقدان قرار گرفت. و این البته نکته عجیبی نیست در عالم شعر و هنر که برخی از شاعران در سایه شاعران دیگر که مشهورتر هستند و جا افتاده تر باقی میمونند و مورد توجه قرار نمیگیرند. خب نمونه اینها رو ما در قرون گذشته از جمله در مورد حافظ و سعدی داشتیم که خب شاعری مثل خواجوی کرمانی که مقدم بر این دو بود و سعدی و حافظ بسیار ازش تأثیر گرفتن آنچنان شناخته شده نیست. در مورد حقوقی هم همینطور بود و با توجه به مطالعاتی که حقوقی داشت و گستردگی در واقع تجربه های حقوقی متاسفانه هیچگاه اونقدر مورد توجه قرار نگرفت و تقریبا میشه گفت که هیچ کار جدی و علمی بر کارهای محمد حقوقی صورت نگرفته و این بسیار جای تأسف داره. شعر محمد حقوقی از نظر بسیاری از خوانندگان و برخی از منتقدان شعری پیچیده به نظر میرسه و اتفاقا در یکی از مصاحبه هایی که با ایشون شده راجع به این پرسیدن که آیا واقعا به عنوان شاعر به خواننده شعرش فکر میکنه که آیا خواهد توانست این پیچیدگی ها رو درک کنه، و محمد حقوقی با صراحت میگه خیر، من به خواننده شعرم فکر نمی کنم، ولی خواننده واقعی شعر من قطعاً به من و شعر من فکر می کند. حقوقی در ادامه مصاحبه به این اشاره می کنه که این نتیجه سالها تربیت ذهنی من است. این است که من اگر بخواهم خودم باشم و با همین تربیت ذهنی و با همین شعرهایی که میبینید باید به همان خوانندگان هم قناعت کنم و اگر جز این کنم خودم را فریب دادم. اصرار حقوقی برای از بین بردن ساده انگاری و ساده نگری در شعر شاید باعث شد که خوانندگان کمتری داشته باشه، اما اصالت شعر خودش رو به اثبات رسوند و این نکته ایست که در چند برنامه دیگر هم بهش اشاره کردیم. ساده بودن شعر با ساده انگاری بسیار متفاوته و واقعا بسیار میبینیم که خوانندگان شعر به ساده انگاری و ساده نگری عادت کردن. برخی اوقات شعرهایی که پیچیده به نظر میرسن چندان هم پیچیده نیستند. نیاز به کنکاش و دقت نظر دارند و اصرار محمد حقوقی بر این بخش قضیه هست. در همین باره محمد حقوقی میگه از من میپرسن چرا شعرت مبهمه؟ خب من همین ناشناخته ها رو تجسد میبخشم و هر ناشناخته ای فی نفسه مبهمه. شاعر سعی میکنه به وسیله بیانهای نو و موجز این دنیای مبهم رو تصویر و ترسیم کنه تا روشن بشه و همه ببیننش. پس این ابهام در ذات این فضا و این چشمنداز هست. شاعر واقعی به چیزهای ساده و سطحی توجه نداره، اون میخواد در اعماق نفوذ کنه و چون نفوذ کرد یه چیزی کشف بکنه. پس وقتی خود شاعر دنبال چنین کشفی هست نباید خواننده توقع داشته باشه که برای او همه چیز در شعر روشن باشه. برای اینکه بحث رو کوتاه کنم یک نکته دیگه هم در مورد خصوصیات شعری محمد حقوقی بگم و اون مرگندیش بودن محمد حقوقی هست. محمد حقوقی در بیشتر شعرهاش مفهوم مرگ رو تجسد بخشیده و این مفهوم رو گسترش داده. وقتی که از حقوقی در این باره سوال میکنند میگه بله دیگه، مرگ هم یه چیزیه مثل باد، مثل روح، یه مفهومه، برهنه است و راستش من ازش میترسم چون نمیشناسمش. خب اگه من بیام به مرگ شکل ببخشم از ترسم میکاهم. شاید تلاش شاعر اینه که میخواد قالب بده به مرگ، چون بیش از هر کس شور زندگی داره. میدونید اون کسی که عمیقا زندگی رو دوست داره متوجه مرگ هم بیشتر هست و دوست داره همه اینطور باشن. اصلا شاعر یعنی آگاه و چون آگاهه از غفلت بدش میاد. این است که واسطه ایست برای آگاه شدن و آگاهی بخشیدن در مورد اون چیزهایی که دیگران نمیتونن ببینن و حس کنن و بهش بیاندیشن، چیزهایی که مبهمه.
زیبا باش عاشق شاعر، کس واپسین بیابان تا آخرین خیابان زندگی جوان توست که می آید با گیلاس ها و گنجشک ها.
پرستوها وقت سفر از تو میگیرن نشونی سهر، نام تو روی لبام گل میکاره، مهربونی از نگاهت میباره، نام تو روی لبام گل میکاره، مهربونی از نگاهت میباره. خورشید جنوبی میدونی، نام تو روی لبام گل میکاره، مهربونی از نگاهت میباره، نام تو روی لبام گل میکاره، مهربونی از نگاهت میباره. زمین باغ ستاره بکارن، تو به رود میگی به دریا برسه، به جنون میگی به صحرا برسه، همه پرستوها وقت سفر از تو میگیرن نشونی سحر، نام تو روی لبام گل میکاره، مهربونی از نگاهت میباره، نام تو روی لبام گل میکاره، مهربونی از نگاهت میباره.
هفت‌حوض است، نگاهی به دنیای هنر و ادبیات. فروزان عبدالوهابی، روزنامه‌نگار و منتقد، از تئاتر روز و برگزیده هفتوز خواهد گفت.
سلام، شبتون بخیر. این هفته یکی از نمایش هایی که در پردیس تئاتر شهرزاد اجرا میشه رو معرفی میکنم، نمایش دروغ به نویسندگی فلوریان زلر و کارگردانی سیاوش مهندسی. آرزو حاتمی، مهدی محمدی، توها شادفر و سیاوش مهندسی در این نمایش ایفای نقش میکنن و موسیقی اون هم از اشکان مهندسی هست. سیاوش مهندسی که پیش از این نمایش چهارشنبه آخرین روز هفته رو در کارنامه خودش داره، این بار نمایشنامه دروغ اثر نمایشنامه نویس برجسته فرانسوی فلوریان زلر رو به صحنه برده. در نمایشنامه دروغ دو زوج با نامهای پل و آلیس، میشل و لورانس رو به مهمانی دعوت کردند. آلیس به تازگی میشل رو با زنی به جز همسرش لورانس در یک مرکز خرید دیده و برای همین نسبت به مهمانی شام حس خوبی نداره. آلیس اونقدر به واکاوی دروغ در رابطه میشل و لورانس میپردازه که این بحث به رابطه خودش و همسرش هم کشیده میشه. در نهایت همه چیز اونقدر پیچیده، سربسته و آمیخته به دروغ و پنهانکاری هست که رابطه های اونها رو زیر سوال میبره. مهمانی تمام میشه، اما مخاطب با بخشی از نیمه تاریک و دروغ‌های شخصیت‌های داستان آشنا شده و در واقع با یک پایان به اصطلاح باز روبرو میشه که قرار نیست قضاوتی قطعی در اون باشه. نمایش دروغ در واقع هزار تویی پیچیده از حقیقت و دروغه، به طوری که مخاطب و حتی شخصیت‌های نمایش هم مسیر حقیقت رو گم می‌کنن و در پایان نمیتونن واقعیت رو از دروغ تشخیص بدن. نمایش در ظاهر به رویه سطحی از زندگی پرداخته، اما در لایه زیرین جریانی از باورها در حرکته و نویسنده به دنبال مفهومی برای دروغ و حقیقت میگرده. نمایش چرخشی مداوم بین مفهوم دروغ و حقیقته و به این دو واژه در واقع در موقعیت معنا میده. به عبارت دیگر شاید دروغ تنها در بعضی مواقع دروغ هست و در موقعیت دیگری مصلحت. همونطور که قبلا هم اشاره کردم، نمایش دروغ اثر نویسنده، نمایشنامه نویس و کارگردان فرانسوی فلوریان زلر هست که منتقدان اون رو هیجان انگیزترین نمایشنامه نویس دوران و عصر ما می دونن. نمایشنامه های زلر در کشورهای مختلف با استقبال زیادی روبرو شده و در خارج از مرزهای فرانسه بیش از هر کس دیگه به روی صحنه رفته. آثار زلر جایزه های متعددی تا حالا براش داشته، از جمله جایزه معتبر مولیر در سال 2014. اما نکته جالبی که در آثار زلر وجود داره اینه که شخصیت‌های زلر به هم شبیهن، به این معنا که با خواندن تمام آثار اون ما به این نکته و درک می‌رسیم که ممکنه گذشته شخصیتی در یک نمایشنامه و آینده اون رو در اثر دیگری بخونیم، انگار که زلر چند شخصیت ثابت رو در ذهن خودش پرورونده و حالا برش‌هایی از زندگی اونها رو به ما نشون میده. زلر در آثارش دغدغه‌های اجتماعی مدرن رو به تصویر می‌کشه. سوژه‌های نمایشنامه‌های زلر بیشتر موضوعات روزمره هستن که همه ما هم به نوعی درگیر اون هستیم. اما نکته‌ای که در آثار اون برجسته است اینه که متن‌های او دارای پیچیدگی‌های خاصی هستن و به روال معمول نوشته نمیشن. متن‌های زلر دیالوگ محور و واقع‌گرا هستند و توجه به روابط انسانی در آثار اون به طرز برجسته‌ای شاخص است.
گل من پرنده.